تقسیم بندی کنیم، این وظایف کلاس تفسیراتی است. یه سیر اونجا آوردیم، من وقت نشد اینو مراجعه کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد عليه الطاهرين. اللهم صل على محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم. بحث ما در فقه نظام اجتماعی و در خصوص فقه نظام خانواده که خرد نظامی است از مجموعه نظام های اجتماعی یا زیر پوشش نظام اجتماعی، به اینجا رسید که در جایگاه این فقه نظام اجتماعی یا در جایگاه نظام اجتماعی در مجموعه خرد نظام ها بحث کردیم که این خرد نظام در چه جایگاهی قرار داره. یعنی حالا که بران شد ما نظام واره فکر کنیم و ببینیم، نظام واره فکر کردن خود نظام در درون خود این مفهوم نظام، شما در حقیقت دارید برای هر جزئی یه جایگاهی قائل میشید. معنی نظام اینه، من میگم از لوازم نظام این است که شما مجموعی از اجزا را که با هم ارتباط دارن، ارتباط ارگانیک و به گونه ای هستن که هماهنگ هستن و همدیگر را به کمک همدیگر یک هدفی را محقق میکنند. خب این لازمش و معناش این است که پس شما برای هر جزئی جایگاهی در نظر میگیرید و این اجزا در ارتباط خواهند بود. این ارتباط هم ارتباط اتفاقی نخواهد بود، ارتباط منطقی که بتواند به سمت اون هدف شما را نزدیک کنه و برسونه. لازمه این نظام اینه. پس در نظام شما ارتباط همه اجزا به طور هماهنگ و داشتن جایگاه برای هر جزئی و هر بخشی را قاعدتاً باید به عنوان یک امر مفروغ العین ببینید. حالا در خرد نظام های اجتماعی که مجموعه شون رو نظام اجتماعی تشکیل میدن، به طور طبیعی ما جایگاهی برای هر یک از این خرد نظام ها باید ببینیم. سوال اینه که جایگاه نظام اجتماعی خانواده در این خرد نظام ها کجاست؟ در چه رتبه ای آن را قرار باید داد؟ بعد از نظام امامت که نظام حاکم و قیم بر سایر نظام ها خواهد بود، اولویت در بحث و بررسی و اولویت در شکلگیری این نظام اجتماعی به کدوم یک از این منظومه های جزئی یا خرد نظام ها میرسه؟ یعنی نظام سیاست، اقتصاد، خانواده، همطور که بعضی ها نظام خانواده رو در ردی آخر قرار دادن، یا نظام خانواده بعد نظام سیاسی بعد نظام اقتصادی، یا هیچ کدام؟ یک بحثی هم قبلا اشاره کرده بودیم در لابلای بحث های نظام اجتماعی یا نظریه اجتماعی، اگر فراموش نکرده باشید، رفتیم در لایه های درونی تأثیر گذار در شکل گیری رفتارهای فرد و جامعه در همون بحث سنت‌های الهی، سنت تغییر و به تعبیر دیگر قانون تحولات اجتماعی، قرآن کریم اشاره کرد به این نکته که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. شهید صدر این تغییر را برد به سمت تغییر در مفاهیم یا تغییر در فرهنگ، یعنی نوع نگرش انسان به خودش، به کمال مطلق یا مثلا اعلای خودش، این نقش تعیین کننده در تصمیم گیری و جهت گیری و رفتار فردی و اجتماعی خواهد داشت. خب اگر از این زاویه نگاه کنیم معلوم میشه که نظام فرهنگ یا منظومه فرهنگی هر انسانی در اولویت اول قرار میگیره. شاهد این گرایش و این نظر در همین بحثی که در قرآن کریم برای جامعه بشری خداوند مطرح کرده که تحولاتی که در زمین به وجود میاد برای جامعه انسانی با توجه به آفرینش خاصی که خداوند برای آدم و حوا انجام داد، در سوره بقره این آیات را ما میخوانیم: و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدك و نقدس لك قال انی اعلم ما لا تعلمون و علم آدم الاسماء كلها. شاهد اول همین آیه است. خداوند در مقام ارزیابی اون عمل کرده خودش نسبت به آدم و برتری دادن آدم بر ملائکه و اون نقطه بگیم شامقصود و نقطه اصلی و نقطه پررنگی که قرآن در مجموعه توانمندی های آدم برای عبادت خدا و برای ایجاد یک تمدن در زمین و به عهده گرفتن خلافت الهی در روی زمین، این نجاع علم فی الارض خلیفه، این جعل الهی برای خلیفه و منطقی بودن این همه سرمایه گذاری برای بشر با وجود امکانات و توانمندی هایی که ملائکه دارند به این نکته ختم میشه یا تمرکز را قرآن روی این بحث میده که وعلم آدم الاسماء کلها، رفت روی عنصر دانش و علم و آگاهی که به آدم داده شده و این عنصر در حقیقت منشأ کلیه تحولات و حتی ارزیابی ها در ارزیابی آدم و مقایسه او با ملائکه علم آدمه که اینجا میچربه، البته علم الاسماء و علم آدم الاسماء کلها. این علم ویژه باعث برتری آدم بر ملائکه شد. خب بعد بحث اون تستی که از آدم میشه در اون بهشت آزمایشی و بعد منتهی میشه به خروج آدم از اون بهشت آزمایشی به سمت مأموریت‌های واقعی خودش که روی زمین است، قل نهبطوا منها جميعا. بعد از اینکه آدم در اون تست و در اون آزمایش به اون مجموعه امکانات لازم مسلح میشه و در حقیقت آمادگی زندگی روی زمین رو پیدا میکنه، و بتونه با مجموعه عوامل و عناصر بازدارنده که یکیش و مهمش شیطان باشد بتواند مبارزه کند، خداوند به آدم، حوا و کلیه اونایی که مورد خطاب الهی و مورد تکلیف قرار گرفتن میفرماید قل نهبطوا منها جميعا فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اگر هر آینه از طرف من به سوی شما هدایت ترازی خواهد شد و شما را هدایت خواهیم کرد، خب این هدایت از چه مقوله است؟ یک مقوله فرهنگیه، مقوله علمیه، یعنی دانش آگاهیه و فرهنگی الهی به سوی آدم و حوا مطرح میشه، سرازیر میشه و میرسد و به این ترتیب منشأ تحول میشه. فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. و کسانی که از این فرهنگ باز میمانند و به ایمان به این هدایت های الهی نمیرسند، والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، اینا به بنبست میرسند، گرفتار یک آتش عذاب خاصی میشوند و تا ابد در این عذاب گرفتار میشن. خب در اینجا این منشأ تحولات را قرآن کریم به اون نگاه و بینش و اعتقاد انسان ها برگردوند، یعنی منظومه فرهنگی موجود در درون هر انسانی این منشأ تحول و در حقیقت اولویت اول یا حرف اول را همین منظومه میزنه. پس اگر ما نظام فرهنگ را تقدم دادیم بر سایر نظام ها، خرد نظام فرهنگ را بر سایر خرد نظام ها تقدم دادیم، این دور از آبادی نیست و یک نوع اولویت دادن منطقی خواهد بود، چون منشأ همه تحولات، یعنی همونطوری که در گفتیم نظام امامت حاکمه، حتی در نظام امامت هم اون حاکمیت نظام امامت هم به همین برمیگرده. یعنی جا داره کسی بگوید که این نظام فرهنگ حتی بر نظام امامت تقدم داره، به لحاظ اینکه این نظام میاد نظام امامت را سامان میده و توجیه میکنه و تأیید میکنه و او را به اثبات میرسونه. به عبارت دیگر علم دانش انسان و فرهنگ، حالا این فرهنگ مجموعه است در حقیقت از همین جای بحث، حالا در ما فقط به دانش که فرهنگ نمیگیم، دانش منهای با اون بینش و بصیرت و مجموعه ارزشی که در انسان میتونه منشأ تأثیر باشه، به این مجموعه ما مثلا میگیم فرهنگ. اگر این اصطلاح را این چنین ببینیم، پس ما ناگزیریم که در مسیر تحول و در مسیر رسیدن به یک نظام اجتماعی مطلوب روی بعد فرهنگی اولین سرمایه گذاری را بکنیم و همه ادیان الهی هم رو همین عنصر بیشترین توجه را داشتند و در حقیقت انبیا از همین راه آمدند و وارد مسیر تحول شدند و جامعه بشری را به سمت خدا دعوت کردند. خب این نگاه یک نگاه مستند و مستدلی خواهد بود که هم آیات قرآن رو تأیید میکند و هم از لحاظ منطقی میبینیم که این رتبه یا این حق تقدم برای مجموعه معارف انسان که حالا این معارف هم متنوع خواهد بود، یعنی در سطوح مختلف این معارف دست به دست هم میدن تا انسان را به یک رفتار بکشوند. این یک نظر و یک دیدگاهه که اینجا باید مورد توجه قرار بگیره. دیدگاه دیگری که اینجا ممکنه مطرح بشه، همونطور که برخی دیگر از آیات قرآن به اون اشاره کرده در سوره نساء، در سوره حجرات، ما میبینیم منشأ تحولات اجتماعی را خانواده قرار داده. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، یا ایها الناس اتقوا ربکم، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، در سوره حجرات. و در سوره نساء، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. خب سیر تاریخی تحولات جوامع بشری یا نشأت جوامع بشری و نحوه به وجود آمدن جامعه بشری را از کانون خانواده شروع کرده در این دو آیه قرآن کریم. یعنی از لحاظ تاریخی خیلی روشنه که خانواده اساس جامعه است و آنچه که انسان در خانواده به دست میاره از ذخایر معرفتی و فطری و وراثتی، آنچه را که انسان به ارث میبره از والدین و در کانون خانواده به مجموعه از باورها و از یافته ها میرسه، با این سرمایه وارد عرصه اجتماع میشه و منشأ اثر میتونه بشه. بنابراین از لحاظ تاریخی و از لحاظ واقعیت خارجی که ما الان میبینیم از درون خانواده ها افراد شکل رفتار اجتماعی یا بذر رفتارهای اجتماعی خودشون رو اکتساب میکنن، به دست میارن و وارد جامعه میشن و با اون سرمایه گرفتار فعل و انفعالات رفتاری و همینطور غیر رفتاری میشن. خب در اینجا اگر گفته شود که خرد نظام خانواده تقدم داره بر بقیه خرد نظام ها، باز این هم وجهی خواهد داشت. در اینجا آیا وجه جمعی هم هست بین این دو دیدگاه؟ یعنی بگیم که خانواده حق تقدم داره اینجا در این منظومه، مجموعه منظومه ها، ولی در درون خانواده هم، یعنی برای بازنگری در این جایگاه خانواده، بحث نظام فرهنگ هم حرف اول رو میزنیم، یعنی همون ایده اول رو بیاریم در اینجا اجرا کنیم، بگیم که اون چی که باعث تحول در درون خانواده میشه باز اون باورهای افراده، به اضافه اون مجموعه امتیازاتی که بر اساس فطرت با خودشون دارند و به ارث میبرند. پس این چنین میشه اگر بخوایم این چینش رو با این نگاه مطرح کنیم، میگیم که نظام فرهنگ، نظام خانواده، یا نظام فرهنگ، نظام امامت، نظام خانواده. بنابر این ما برای نظام خانواده بین این نظام امامت و نظام فرهنگ باید جایگاهی در نظر بگیریم، یا اینکه یک گرایش دیگری در اینجا قابل تصویره و قابل بررسی خواهد بود که این را انشاءالله باید مورد دقت و مطالعه قرار بدیم. والحمد لله رب العالمين.